اگر به صفحه تقویمتون یک نگاهی بندازید، 4 آذر 1400 خورشیدی که در تقویم سازمان ملل متحد از اون به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نام برده شده، من یک توضیح خیلی مختصری بدم که خشونت علیه زنان، تعریفی که سازمان ملل متحد ازش ارائه میده اینه که هر گونه رفتاری که میتونه منجر به آسیب بدنی، جنسی یا روانی زنان بشه بهش میگن خشونت علیه زنان. و چرا حالا 4 آذر که میشه برابر با 25 نوامبر این روز نامگذاری شده به نام روز مبارزه با خشونت علیه زنان؟ چرا که در این روز این داستان برمیگرده به یاد خواهران میرابال که در 1960 در چنین روزی که الان داریم ما توش زندگی میکنیم و نفس میکشیم، پس از مدت ها شکنجه توسط سازمان امنیت ارتش دومینیکن به قتل رسیدند. اما برگردیم به مسئله خشونت علیه زنان و آخرین گزارش هایی که مثلا صندوق جمعیت سازمان ملل متحد داده، صدها میلیون زن و دختر در جهان گفته شده که مالک تن خودشون نیستند و نمیتونن برای نمونه در مورد رابطه جنسیشون تصمیم بگیرن، یا حتی در دورانی که الان به سر میبریم که دوره عجیبی هم هست، همون دوره همگیری کرونا، بنابر همین گزارش گفته شده که خشونت علیه زنان در دوران کرونا به شدت افزایش پیدا کرده و نمودارهای افزایش خشونت علیه زنان در دوران کرونا هم گفته شده که یکی از دلایلش ازدواج‌های زود هنگامه که در مقایسه با گذشته بیشتر شدند، و البته تعطیلی مدارس در دوران کرونا رو هم به دلیل دیگری برای افزایش این ازدواج‌های زود هنگام و هم تا افزایش خشونت‌های جنسی ربط دادند که این مسئله رو هم نباید از نظر دور داشت. در ایران مدت هاست که درباره لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت میشه که این لایحه هم به هر حال موافقان و مخالفانی داره و انتقادهایی هم به برخی از موارد این لایحه وارد هست. در اینجا میخوایم همراه بشیم با صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی، نویسنده و اسلام پژوه در تهران، و منصوره شجاعی از مؤسسین کمپین 1 میلیون انزا و مؤسسان مدرسه فمینیستی که در این حوزه فعالیت‌های بسیاری رو انجام داده. خانم شجاعی، اجازه بدید که نخست از خانم وسمقی که در تهران حضور دارند شروع کنیم. خانم وسمقی، من خیلی میخوام بیرو درواسی بپرسم، چون به هر حال مسئله خشونت در جامعه ایران شاید ابعاد مختلفی داشته باشه، اما وقتی الان نگاه میکنیم به پدیده خشونت علیه زنان با توجه به اینکه یک لایحه‌ای هم هست که همچنان پا در هوا باقی مونده، تا چه اندازه میشه نقش حاکمیت رو برجسته دید؟ تا چه اندازه برمیگرده ریشه هاش به مسائلی فراتر از نقش و مسئولیت حاکمیت در به هر حال وضعیتی که خشونت علیه زنان در ایران به هر حال به چشم میخوره در موردش، با توجه به اینکه میگم ریشه های مختلفی هم داره؟
اول عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان و دوست عزیزم خانم شجاعی. ببینید، من فکر میکنم که خشونت علیه زنان که در همه حوزه ها متاسفانه در ایران دیده میشه و در برخی حوزه ها هم به صورت سیستماتیک ما این خشونت رو داریم، یک مسئله فرهنگی است، ریشه های فرهنگی داره، اما مقابله با اون، مبارزه با اون نیازمند یک تدابیر و سیاست‌هایی است که در اینجا نقش حاکمیت بسیار بسیار مهم و پررنگ میشه. متاسفانه حاکمیت، یعنی جمهوری اسلامی، خودش مروج و مبلغ خشونت علیه زنانه. یعنی نگاهی ناروا نسبت به زن در حاکمان و سیاست مداران جمهوری اسلامی نسبت به زن دیده میشه که این نگاه ازش خشونت علیه زنان در میاد، این نگاه ازش قانون خشونت آمیز در میاد، اجرای خشونت آمیز در میاد. ببینید، همه چیز برای اینکه یه فرهنگ تغییر بکنه، اصلاح بشه، در سطح بالا در اختیار حکومته، قانونگذاری در اختیار حکومت، اجرا در اختیار حکومت، قوه قضاییه همینطور، فرهنگ و تبلیغات در یعنی امکانات فرهنگی و تبلیغاتی، پول و همه چیز در اختیار حکومت هست. و خب چون آزادی های مدنی هم در ایران بسیار بسیار کم هست، خب ما نهادهای مدنی هم به اون شکل نداریم که فعالیت داشته باشن در مقابل سیاست های ناروای حاکمیت. به همین جهت ما شاهد قوانینی هستیم، شاهد سیاستگذاری هایی هستیم که اینها میتونه خشونت رو ترویج بکنه. یعنی به جای اینکه با خشونت علیه زنان مقابله بشه و این فرهنگ رو اصلاح بکنه، حتی اون رو تشدید بکنه. نمونهش مثلا همین حجاب اجباریه که یک خشونت آشکار و عینی است که ده ها سال ما شاهدش هستیم. نمونه دیگرش امکان قانونی ازدواج زودهنگام دختران هست که این هم یک جور خشونت متاسفانه مجاز و قانونی هست که علیه زنان داره انجام میشه. و موارد بسیار زیاد، قوانین تبعیض آمیز و فرض و فرمایید در قانون مجازات اسلامی همینطور، اونجایی که مجازات پدر در صورت قتل فرزندش خب خیلی تخفیف داده شده، یا مجازات شوهر در صورتی که زنش رو که به او بدبین هست یا با مرد بیگانه ای ببینه میتونه بکشه، حتی به قتل برسونه، اونجا خب به او تخفیف داده شده. اینها متاسفانه مواردی است که از بدفهمی نسبت به زن ناشی میشه. من حالا وقت اگه باشه این رو هم اشاره بکنم.
اجازه بدید که به خانم شجاعی هم بپیوندیم، چون فکر می‌کنم خانم شجاعی با تأخیر به ما پیوستن. من یه توضیح بدم، خانم شجاعی که خانم بسماقی در مورد خشونت سیستماتیک در ایران گفتند و اینکه به هر حال چگونه خود حاکمیت تبدیل میشه به مروج خشونت. ولی من در ادامه صحبت‌هایی که خانم وسمقی داشتم میخوام خانم شجاعی این سوال رو از شما بپرسم، چون ایشون به نگاه حاکمیت به زن اشاره کردن و عنوان کردن که یک نوع بدفهمی وجود داره، که شاید منظور نظرشون این بوده باشه که بدفهمی حاکمان نسبت به زن و موقعیت و نقش زن. این نگاه از کجا میاد و آبشخور این نگاه کجاست؟ آیا این نگاه ریشه در سنت‌های گذشته داره یا چگونه خودش رو تونسته تحمیل کنه به هر حال به بخشی از جامعه؟
اولا سلام میکنم خدمت شما و خانم وسمقی عزیز که با قسمتی از صحبتاشون رو موفق شدم بشنوم و طبق معمول آموختم از ایشون. دومانم که در مورد این آبشخور این ماجرا، ببینید این روابط قدرته. در واقع نگاه به مناسبات قدرت و نگاه به استفاده از هر ایدئولوژی و هر دینی بابت قدرت گرفتن بیشتر موجب میشه که استفاده ابزاری بشه از مسائلی که به هر حال در شرع تا حدودی به اینها اجازه داده شده و حالا در واقع این موضوع باید به روز بشه. اولا به روز نگاه بشه، دومانم که در یک حکومت سکولار که اکثر اندیشمندان دینی ما هم خواهان همچین حکومتی هستن، هیچ دلیلی نداره که قوانین مطابق شرع قوانین کشوری که انواع و اقسام اقلیت‌های دینی قومی در اون زندگی میکنن، اصلا در واقع حکومت کردن یک ایدئولوژی خودش مصداق بارز خشونته، برای اینکه حقوق بقیه نادیده گرفته میشه. حالا به این بیفزاییم قوانینی رو که کلن تبعیض‌آمیزه و حقوق رو ضایع میکنه. در تعریف خشونت ما بارها هم گفتیم فقط خشونت فیزیکی نیست، از خشونت رفتاری، خشونت کلامی، خشونت بیتفاوتی و خشونت قانونی. قوانینی که زن رو نیمه یعنی نصف بشر نگاه میکنه، این مصداق بارز خشونته. وقتی میگه که تو اجازه نداری حق پوشش خودت رو خودت انتخاب کنی که چگونه پوششی داشته باشی، این مصداق بارز خشونته. وقتی که از حقوق تحصیل، اشتغال و فرزند آوری او رو در کنترل، یعنی اجازه حکومت مرد سالار، قوانین مرد سالار میذاره، این نوعی خشونته. همین ماجرای اخیر، یعنی مسئله باروری، شما ببینید داره رابطه عاطفی زن و فرزندش رو، یعنی در واقع اون چه که فمینیستا بهش کیش مادری میگن رو، این رو داره تبدیل میکنه به، یعنی در اختیار نهاد قدرت تبدیلش میکنه به یک نهاد تحت عنوان نهاد مادری، که این نهاد مادری رو تو کنترل خودش گرفته برای سر تولید سرباز، تولید جمعیتی که موافق رأی اوست، و کلی هم تشویق داره به زنان، در واقع برای زنان تعیین کرده، که این رو با دقت که نگاه کنیم تماما تهدیده. تهدید هم با هی جیمی به منظور محدود کردن زن، تهدید با هی دو چشم به منظور خطراتی که برای یک زن از جهت حاملگی های زودرس، ازدواج های زودرس و کنترل در واقع تهدیدآمیز بدنش به عنوان یک جرم. زن بودن جرمه، حاملگی جرمه. چرا؟ برای اینکه باید ببرن قوه قضاییه ثبت کنن مبادا این در این 9 ماه مجبور به غربالگری یا مجبور به سقط بشه. یعنی در واقع همه چی تهدید، منتها با وعده‌های شیرین.
بله خانم وسمقی، من یک سوالی رو مایلم ازتون بپرسم. با توجه به اینکه خب شما سابقه این رو داشتید که در دستگاه دولتی، حالا اگر بگیم به هر حال جزء منتخبان شوراهای اسلامی شهر و روستا بودید و جزء زنانی هستید که به نوعی تونستید به یک سازشی برسید با حاکمیت، یعنی با جمهوری اسلامی، که بتونید در بدنش فعال باشید، و حالا خب صدای شما متفاوت از اون چیزی که جمهوری اسلامی دربارش صحبت میکنه، نقشی که به طور کلی برای زن قائل هست. این صداها، این دست صداهایی که حالا شما هم یک بخشی از اون هستید، با توجه به اینکه اعتقاد شاید داشته باشید به اینکه حجاب باید اجباری نباشه و اختیاری باشه، این صداها تا چه اندازه اصلا در حاکمیت فعلی قدرتمندن و تا چه اندازه شنیده میشن و قدرت مانور دارن، یا اینکه این صداها صداهای پراکنده ایه که راه به جایی نمیتونه ببره و نهایتا خودش چون شنیده نمیشه باعث میشه که باز تولید خشونت از طرف بخشی از حاکمیت که قدرت رو بیشتر در دست داره قدرتمندتر بشه و با شدت ادامه پیدا کنه؟
بله، البته مقدمات صحبت شما و توصیفی که از جایگاه من کردید مورد انتقاد منه. من در دستگاه دولتی نبودم، البته در دستگاه دولتی به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه تهران بودم، اما شورای شهر یک دستگاه دولتی نیست و من در دوره اصلاحات، در اولین دوره به هر حال، منتخب از شهر تهران بودم که هیچ ربطی به هر حال دولت
ادامش نداره.
به دولت نداره. و من به هر حال اعتقاد به اصلاح طلبی داشتم و منتقد حاکمیت بودم. در اون دوره حضور پیدا کردم که در کتابم هم حتما راهی هست نوشتم که من مایوس شدم از اصلاح این حاکمیت، که الانم بیشتر از گذشته بر این عقیده هستم که به هر حال جمهوری اسلامی اصلاح پذیر نیست، و در همون دوره در شورای شهر هم به همین نتیجه رسیدم. بنابراین حالا اون توصیفی که از من کردید، نه صدای حاکمیت هم، نه هیچ وقت با اون صدا همسو بودم، من همیشه منتقد بودم. ولی ما به عنوان ایرانیان، که کشور مال ماست، کشور مال ما مردم ایرانه، مال کسانی نیستش، اقلیتی که قدرت رو در دست گرفتن، کشور متعلق به اونها نیست. خب ما اگر در ایران کار میکنیم، فعالیت میکنیم، حتی کسانی که در نهادهایی میتونن حضور پیدا کنن و صدای مردم باشن، به این معنا نیست که متعلق به حاکمیتند و همسو با حاکمیت، نه. حالا از این بحث میگذریم، اما خب بله، ما صدای من و امثال من صدایی است که اگرچه من فکر میکنم متعلق به اکثریت مردم در ایران، اما همونجور که قبلا گفتم تریبون نداریم. یعنی فعالیت نهادهای مدنی که ممنوع، اجازه ندارن فعالیت بکنن، رسانه ها همه تحت کنترل حاکمیت هست، رسانه ملی یک رسانه حکومتی تبدیل شده برای صدای اقلیتی که حاکم هستند و قدرت دارند. قوه قانونگذاری اجرایی اینها که میدونید به هر حال با نظارت استصوابی فیلتر میشه و فقط افراد منتخب حاکمیت میتونن به اونها راه پیدا بکنن. خب صدای ما به اون شکل به هر حال نمیتونه در ایران الان تأثیرگذار باشه بر مردم و بر افکار و اندیشه ها. چرا؟ شما در فضای مجازی میتونید ببینید که مردم چگونه فکر میکنن، در اعتراض های گوناگون میتونید ببینید که مردم مخالف اون دیدگاه حاکم هستن. اما خب دیدگاه حاکم و اون حاکمیت که قدرت در دستشه، ثروت ملت رو مصادره کرده در دستشه، تمام نهادها در اختیارشه، خب اونا دارن سیاست گذاری میکنن و سیاست ها رو اجرا میکنن. به هر حال ما هم راهی جز این نداریم که دیدگاه خودمون رو مطرح بکنیم، اون جریان حاکم رو نقد بکنیم و امیدواریم که به هر حال راهی برای تحول به وجود بیاد.
الان به نظر شما این اتفاق تونسته بیفته در ایران با همین توصیفاتی که کردید، یعنی در وضعیت زنان نسبت مثلا به گذشته، شما حتی نسبت به بگیم سال 76 که آقای خاتمی رئیس جمهور شد، فعالیت زنان خیلی پررنگتر بود در اون سالها، من خاطرم هستش، نسبت به اون سالها چه اتفاقی الان چه تحولی رو شاهد هستیم؟ آیا فکر میکنید که وضعیت به سمت بهبود رفته یا وضعیت نسبت به گذشته وخیمتر شده به عنوان یک کسی که ناظر اجتماعی هم هستید؟
بله ببینید، ما شاهد دو جریان مقابل هم هستیم. یک جریان در سطح جامعه است که خب در سطح جامعه ما شاهد تحولات بسیار بنیادین هستیم، یعنی افکار مردم به همه نسبت به همه چیز، نسبت به زن، نسبت به دین، نسبت به سیاست، قدرت، همه چیز واقعا داره تحولات بنیادینی پیدا میکنه. اما از اون طرف خب ما جریان حاکمیت رو داریم که متاسفانه واپسگرا بوده، یعنی اینها حتی از تجربیات خودشون در 42 سال گذشته هم استفاده نتونستن بکنن و دائما به عقب رفتن. یعنی این نحوه انتخاب رئیس جمهور و به هر حال مجلس و قوه قضاییه و فاصله گرفتن زیاد اینها از مردم و خواسته های مردم نشون میده که چقدر اینها واپسگرا عمل کردن. ما در اونجا شاهد به هر حال تحول مثبت نیستیم. متاسفانه همه مسائل رو به نظر من رو به وخامت داره میره، درباره زنان هم همینطور. تلاش بسیار واقعا میتونم بگم حتی وقیحانه ای که انجام میدن، یعنی حتی از روش‌های مدرن و امروزی برای تبلیغ و تشویق به بارداری هم استفاده نمیشه، از روش‌های بسیار موهن و زشتی استفاده میکنن که خب نشان دهنده این استش که کسانی که در حاکمیت هستن، مسئولیت دارن، تصمیم میگیرن، آدمای بی سوادی هستن، آدمایی هستن که واقعا خب بیشتر از این ازشون بر نمیاد. خب این تفاوت این دو جریان با هم خیلی زیاده، فاصلش خیلی زیاده و نهایتاً میتونم بگم که من میتونم خوشبین باشم به این که جریانی که آینده ایران رو خواهد ساخت جریانی است که مردم در اون نقش دارن، جریانی که اکثریت مردم اون رو خواهند ساخت، نه جریانی که یک اقلیت حاکم به اون وفادار هستند.
خیلی ممنون خانم وسمقی، اجازه بدید به خانم شجاعی بپیوندیم. خانم شجاعی، صحبت‌های خانم وسمقی رو شنیدید، حالا من میخوام شما هم یک جمع‌بندی از اون چیزی که به هر حال خانم وسمقی بهش اشاره کردند به نوعی و اینکه آیا این صداهای پراکنده‌ای که الان شنیده میشه با توجه به شرایطی که الان ایران درش به سر میبره که یه مقداری به هر حال شاید اون چیزی که پیشبینی ها یا تصورات رو دستخوش تغییر کنه، وضعیت زنان حالا در ارتباط با حالا اگه بگیم امروز چون روز جهانی خشونت علیه زنان هم هست، در همین ارتباط رو چگونه میشه دید؟ آیا میشه امیدوار بود به آینده ایران و بگیم که شهروندان ایرانی میتونن منشأ تحول بشن در شرایطی که به هر حال حاکمیت جور دیگه‌ای داره قضایا رو پیش میبره؟
بله، در واقع این امید کاملا وجود داره و ما این رو در بلوغ و پختگی خواستهای زنان و رفتار مدنی ایرانی ها در قبال این حکومت غیر مدنی واقعا شاهد هستیم. یعنی ما از یک سو همونطور که خانم وسمقی گفتن، ما شاهد واپسگرایی قوانین هستیم و از سوی دیگر شاهد پیشروی جامعه و مردم جامعه و افکار جامعه هستیم. جامعه ایران تا زمانی که توش مبارزه وجود داره، تا زمانی که توش فریاد وجود داره، تا زمانی که زندانی توش وجود داره و خانه نشین و محصور، یعنی داره مبارزه میکنه و این مبارزه تحنشین شده، این مبارزه فرهنگی شده، این مطالبه بطعی شده. بنابراین هیچ نیازی نداره به این که در واقع حالا دوباره از نو بخوان به اون آموزش بدن، از نو براش ورکشاپ بذارن که توسعه یعنی چی، برابری یعنی چی. نه، البته که نیاز به آموزش همیشه هست، همیشه برای همه کس هست، اما این قضیه برابری خواهی الان دیگه سالهاست بطعی شده، دیگه سالهاست که مسئله مطالبه محوری فقط مسئله جنبش زنان نیست. تمام جنبش های مطالبه محور درخواست خودشون برابری حقوق زن و مرد رو نگاه کردن. اتفاقی که داره میفته، فاصله گرفتن دولت، یعنی فاصله گرفتن حکومت و بدنه جامعه است که روز به روز داره زیادتر میشه. حالا حکومت داره چیکار میکنه؟ با سیاست های در واقع تشویق جمع، تشویق باروریش، داره سعی میکنه جمعیت دلخواه خودش رو به وجود بیاره، چون هوشیارانه فهمیده که این ملت، ملت این دولت نیست، این ملت، ملت سرزمینیه به نام ایران که روی پای خودش وایستاده و با تمدن و فرهنگی که در کسب کرده و آموزش هایی که دیده حاضر نیستش که، یعنی در واقع یوغ چنین حکومتی رو به گردن بندازه. خب چاره چیه؟ جوانارم که یا کشته یا فراری داده خارج از کشور یا ممنوع الشغلن، یک مش گروه راندخار میتونن شغل داشته باشن، یک مش سرمایداران کلان میتونن شغل داشته باشن. خب الان چاره ای نداره که علمه که پیری جمعیت دست بگیره، که در حالی که همچی چیزی متخصصان ثابت کردن که وجود نداره، جمعیت ایران هنوز پیر نیست، این علم رو دستش بگیره. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه با پول و رشوه و در واقع وعده های شیرین جمعیتی رو تولید کنه که خواهانشه. شما حساب کنید جوونی که پول نداره شام شب بخوره، یهو ببینه اگه بخواد ازدواج کنه فلان قد بهش وام میدن، 150 متر زمین مسکونی میدن، نمیدونم اینجوری. خب این نه تنها این کارو میکنه، نه به دلیل اینکه حالا الان فکر میکنه که باید ازدواج کنه، به دلیل اینکه خب فکر میکنه خب این به هر حال یه پولی هم هست دیگه، حالا ازدواج هم که یه رسمیه و یه سنتیه، ولی این کار او رو دیندار حکومتی میکنه که این وعده ها رو داده. یعنی حکومت بی دلیل به کسی پول نمیده. همین الانم پسر یه خانواده روشنفکر، دختر یه خانواده روشنفکر، چنانچه بخوان ازدواج کنن 100 تا چیز باید رد بشن، قربال باید رد بشن که اینا کیان، پسشون کیه، پشتشون کیه، آیا میتونه. بعد این جوری اون جمعیته که اینها مایل هستن تولید میشه. اینا دارن برنامه ریزی میکنن برای در واقع جمعیت جوانی که از 14-15 سال دیگه وارد جامعه میشن. خب بچه رو که جنگ فرستادن، ما در دوران جنگ شاهد بودیم که بچه 12 ساله 13 ساله جبهه رفت، بچه 12 ساله، بچه 9 ساله هم که شوهر میدن بچه دار میشه. پس اینا این برنامه ریزی تشویق باروریشون طی 10-15 سال دیگه امیدوارن که اون جمعیت در واقع مقبول اینها رو وارد جامعه بکنه، اما خبر ندارن. حتی شما برید در مناطق محروم ببینید رابطین بهداشت ما از سالها پیش با آموزش بهداشت باروری کارهایی کردن، تلاشهایی کردن که با تمام این تشویقی که دولت داره میکنه نرخ باروری همچنان توی سنین پایین رو به یعنی کاهش رو به افزایش نبوده، مگر در میان خانواده های بسیار بسیار فقیر و بسیار بسیار سنتی که من در واقع میگم بیشتر فقیر تا سنتی.
اتفاقا خوب اشاره کردید خانم شجاعی. من میخوام بدونم توی این تعریفی که الان شما ارائه دادید، به هر حال پشمند صحبتی که خانم وسمقی داشتن، واقعا زنانی که با پایگاه سنتی هم هستند یا در چنین خانواده هایی به هر حال میشه گفت که مراحل رشدشون رو طی میکنن در نظر گرفتید؟ مثلا یک تعریفی که صندوق جمعیت سازمان ملل متحد داشت، البته یک صحبتی رو که مطرح کرده بودن این بود که زنانی که همسر یا شریکشون تحصیلاتش بالاتر باشه، اونها بیشتر در معرض خطر خشونت قرار میگیرن. خب این نشون میده که شاید اشاره‌ای باشه به این که خب ما میدونیم که در خانواده‌های سنتی چگونه اصلا به زن نگاه میشه، چه تعریفی از جایگاهش وجود داره. آیا در تعریف شما اونها هم حضور دارند که آینده رو شما به گونه دیگه‌ای تصور میکنید؟
بله، به هر حال این یک تعریف جامعیه و من این رو الزاماً، این مثالی که شما زدید رو متوجه خانواده های سنتی نمیدونم. یعنی این در واقع بستگی داره به نوع تربیت، به نوع فرهنگ، به جایگاه اجتماعی و فرهنگی خانواده. ببینید در از نظر طبیعی، یعنی طبیعتاً اگر ما با چارچوب روی کرده تفاوت بین زن و مرد نگاه کنیم، خب میدونیم که مرد از فیزیک قوی تری برخورداره. این فیزیک قوی تر در مرحله، یعنی در موقعیت خشونت میتونه ابزاری بشه برای تولید خشونت، چنانچه در طول تعلیم و تربیت، در چه در خانه، چه در مدرسه، چه در جامعه، این قدرت در واقع آموزش دیده نشه، این همیشه به عنوان یه ابزار بالقوه نزد مرد حساب میشه. حالا شما حساب کنید که قانون هم به اون این امکان رو بده که اگر زنتو بکشی هم مجازات آنچنانی نخواهی داشت، میتونی با خیلی چیزا تموم بشه، یعنی مثلا شامل قصاص نمیشه، شامل نمیدونم مجازات عادلانه، منظورم اصلا اعدام نیست، یا اگر خواهر تو یا دختر تو یا هر چیزی، یعنی مردی که داره این کارو میکنه، خب هم طبیعت به او اینو قدرت رو داده، هم قانون داره حمایت میکنه، هم خانواده تو تربیت در واقع کوتاهی کرده و تربیت درست نکرده. اینا همه بالقوه زمینه خشونته. این دیگه فرق نمیکنه که در ایران باشه یا در امریکا باشه یا در اروپا باشه. درسته که در اروپا و امریکا و کشورهای که از قوانین مترقی تری برخوردارن، خب آره مجازات میشن، حتی اقلش اینه که مجازات میشن، ولی اتفاقی که تو خونه ها داره میفته همین چند وقت میشن. امروز در شهر کنگسوینگر نروژ یک راهپیمایی هست در حمایت از دختری که نامزدش رو کشته، یعنی خانومی که با یه آقای با هم زندگی میکنن کشته شده به واسطه خشونت ها. این تو نروژ داره اتفاق میفته. منظورم اینه که این خشونت ها در نقاط مختلف جهان دیده میشه. موضوع اینه که جامعه و قوانین چجوری برخورد بکنه. در نروژ وقتی یک بار اتفاق میفته مثلا راهپیمایی میشه، قیامت میشه، تو ایران داره عادی سازی میشه. یعنی روک میاد آقا به دختر میگه اگر همسر من میشی بشو، اگه نمیشی اسید میپاشم روت، برای اینکه دیگه صاحب، یعنی کسی دیگه نگات نکنه، برای اینکه دیدن که اسید پاشان اونهایی که حمله کردن، اسید پاشی کردن، مجازات نشدن. بنابراین اون قانونی که باید مقابله کنه با خشونت وجود نداره و تا زمانی که وجود نداره باز تولید خشونت اتفاق میفته.
بله خانم وسمقی، به خاطر اینکه دیگه بحث رو باید به نوعی هم ببندیم، میخواستم شما جنبندی خودتون رو بگید. به هر حال ما الان شرایطمون یه شرایط خاصی هم هست، یک لایحه پادر هوای منع خشونت علیه زنان هم وجود داره. فکر میکنید با این تلاش هایی که صورت میگیره و حالا این لوایحی که مطرح میشه اگر که اجرایی بشن، امیدی هست به بهبود وضعیت زنان در جامعه، به ویژه در ارتباط با مسئله خشونت؟
نه، من چنین امیدی ندارم. اون لایحه منع خشونت هم بارها من نقد کردم، به هیچ وجه محتواش منع خشونت علیه زنان نیست. اون حالا جای نقد داره، من بارها گفتم اصلا محتواش این نیست که اسمشو گذاشتم. از این حاکمیت من امید این که به نفع زنان حرکت‌های بنیادین و مهمی انجام بده ندارم، چون نگاه مسئولان نگاهی نیستش که زنان ما امروز اون رو میخوان. نگاه محترمانه، برابری خواهانه به هیچ وجه نیست در میان اونها. اونها تلاششون اینه که یک الگویی از زن ساختن، علاقه دارن که اون رو اجرایی بکنن. سیاستگذاری ها، قوانینی که وضع میشه، همه در جهت اجرای اون الگو و واداشتن زنان به تبدیل، به اصطلاح پیروی از اون الگوست که الگوی بسیار کهنه و قدیمی هست. زنان امروز، حتی زنان دیندار، حتی زنان سنتگرا هم این الگو رو نمیپسندن. بنابراین نه، من عرض کردم فاصله عمیقی میان حاکمیت و مردم وجود داره. برنامه هایی که اونها میگذارن اصلا برنامه هایی نیست که توسط کارشناسان مستقل گذاشته بشه و توسط به هر حال زنانی که از طیف های مختلف هستن، جریان های مختلف. نه، اونها یک اقلیتی و تقلیدی در واقع برنامه ها و سیاست ها از بالا دیکته میشه و پایینی ها مجری هستند. من فکر نمی کنم که در حاکمیت بتونیم این رو جستجو بکنیم. جستجو رو باید در جریان مردمی ما انجام بدیم و این جریان بتونه انشالله در آینده غالب بشه.
سپاس از شما خانم وسمقی. خانم شجاعی، شما در همین ارتباط چگونه فکر میکنید و تا چند اندازه هم داستان هستید و هم راستا به خانم وسمقی؟
بله، من فکر میکنم که همداستانی غم‌انگیزی بین ما وجود داره. اصلا یعنی برای اولین باره که از این همداستانی خوشحال نیستم. همیشه ما به عنوان جنبش‌های اجتماعی از اینکه افرادی رو بیابیم که با هم مسائلمون مشترک باشه خب خوشحال میشیم، ولی الان اندوهگین میشم از اینکه میبینم که همه ما به این نتیجه رسیدیم که این فاصله ملت و حاکمیت روز به روز داره بیشتر میشه. در این گودال جز خشونت، جز فقر، جز جنازه چیز دیگه یافت نمیشه، مگر اینکه مردم در واقع بتونن با سیاست‌های خردورزانه، با سیاست‌های مسالمت‌آمیز خودشون راه رو، نقشه راه رو عوض کنن و واقعا حاکمیت رو مجبور به پذیرش سیاست‌های خودشون بکنن. و با این حاکمیت این اتفاق نخواهد افتاد، مگر در صورت تغییر قانون اساسی، مگر در صورت گذاشتن انتخابات آزاد، رفراندوم برای تغییر قانون اساسی، و از نو همه با هم شروع بکنیم.